سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از منفی 20. من پارسا کاکویی هستم.
سلام به همگی، منم هومان قاسمی هستم، همچنان از پادکست منفی 20، و خیلی خوشحالیم که تو یک اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم با موضوعی که به نظرم خیلی موضوع جذابیه. میخوایم راجع به ارزش آفرینی توی محتوا صحبت بکنیم که آقا اصلا این کلمه ارزش یعنی چی، کسی که ارزش آفرینه کیست، و اصلا محتوای ارزش آفرین چیست.
دقیقاً، ما خیلی میشنویم که میگن آقا محتوا باید ارزش آفرین باشه. من خودم یکی از به اصطلاح کسایی ام که خیلی دوست دارم محتوام ارزش آفرین باشه، موندگار باشه، یک حسی رو ایجاد کنه، یک تغییر رو ایجاد بکنه و در طول زمان بتونه یک چیزی اضافه بکنه به مخاطبم. ولی اینکه صرفا بگیم ارزش آفرین باشید، خب اوکی، ارزش آفرین باشم یعنی چه جوری باشم؟ و این سوالیه که همیشه همیشه تو سوال میمونه. خب همیشه تو مرحله سوال باقی میمونه که خب اوکی، من ارزش آفرین میخوام باشم، چیکار کنم؟
خب ببین، اینجا گیرت انداختم حقیقتشو بگم، چون همیشه ما با هم دیگه این موضوع رو یاد باشه بحث می‌کردیم که آقا اصلا چه محتوایی تولید کنیم، چه جوری تولیدش بکنیم، این کاری که من دارم میکنم مثلا چه میدونم زرد فلان ال بل، آیا به درد کسی میخوره، آیا روی کسی تاثیر میذاره، و هزار تا این سوالایی که تو ذهن من همیشه پیش میومد. برداشتی که من همیشه از مثلا صحبت خودت داشتم به عنوان ارزش آفرین این بود که یک انگیزه ای رو توی مخاطب ایجاد بکنه. بله. حالا این انگیزه میتونه در راستای پیشرفت طرف توی مسیر کاریش باشه، توی مسیر چه میدونم زندگیش باشه. نه اینکه بگم مثلا ماها آدمایی هستیم که میتونیم همچین کاری رو بکنیم یا نه، نه بس. منظورم اینه شاید طرف یک چیزی رو بشنوه، فقط یک چیزی رو، و اون رو بذاره مثلا چه میدونم سرلوحه، همون مسیر رو برای خودش ادامه بده و بعد به یه جای بالاتری برسه. من ارزش آفرین رو برای خودم این شکلی همیشه معنی می‌کردم.
ببین الان می‌خوایم همین چیزی که گفتی رو یه ذره بیایم تمیزش کنیم، دستبندیش کنیم، بگیم که آقا در دنیای امروز، در محتوای امروز، چه موضوعاتی، چه سرفصل‌هایی میتواند ایجاد ارزش کند برای مخاطبمون. در اصل میتونیم بگیم این ارزشی که داریم ازش صحبت میکنیم شاید اینجوری باشه که هر تغییر مثبت در نگرش، در فکر، در زندگی مخاطب میتونه اون ارزشه باشه. حالا این تغییره با بیزینس ما، با شخصیت ما، با فعالیت ما چه نقطه اشتراکی میتونه پیدا کنه، هنرش تو همینه که ما بتونیم اون تغییره رو پیدا کنیم از کجا شروع میشه. یکی از دستبندی‌های اصلی که توی ارزش آفرینی هست و من ترجیح دادم که اینو بیام سر لیست بذارم، اول لیستم بذارم، شوخ طبعیه. یک لبخند این روزها میتونه اون ارزش باشه. یعنی اگه تو میتونی
شوخ طبعی،
آره، تو اگه میتونی با محتوات کاری کنی که مخاطبت حالش بهتر شه، یک لبخند بزنه، تو داری کارو درستو می‌کنی، تو داری یک ارزش ایجاد می‌کنی. اما حالا اینکه چه شوخی باشد، آیا فاخر است، آیا مبتذل است و اینا، من دیگه وارد اینا نمیشم. خب الان راجع به اینا نمیخوام صحبت کنم، من متخصص طنز نویسی و اینا نیستم راجعش نظر بدم. دارم راجع به این میگم که حال خوب، ایجاد حال خوب برای مخاطب در دنیای امروز به خصوص در کشور ما میتونه یک ارزش خیلی مهم باشه. حالا کسب و کار من چقدر میتونه ازش استفاده کنه، مرز و محدودش کجاست، این دیگه میشه استراتژی های برند و استراتژی های محتوا. من واقعا خواستم الان ذهنتون یکی از سر نخا رو گرفته باشه، یعنی بخوای فکر کنی آقا من میخوام ارزش آفرین باشم، اینو یه تیک بزنی که اینو میتونم تو گزینه ها داشته باشم. گزینه بعدی که میتونیم ازش صحبت کنیم نکته ها و آموزش های سریع و کاربردیه، چیزی که مخاطب همون لحظه نگاه میکنه، همون لحظه میخونه، دقیقاً بعد از اون میتونه به زندگیش اضافهش کنه.
اینجا من میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟
صد البته.
به خاطر اینکه ذهن خودمو درگیر کرده، به خصوص یه فضایی مثل فضای لینکدین، تقریبا تمام افرادی که داخل لینکدین فعالیت میکنن با این نگرش و روی کرد هستن که دارن محتوای ارزش آفرین تولید میکنن. من اصلا نمیگم این اشتباهه ها،
بله.
اما این خیلی موقع ها به سمتی کشیده میشه که ما راجع به چیزهایی که بلد نیستیم ممکن اظهار نظر بکنیم. و چون این یک امر مشتبه شده به ما که آقا من توی لینکدین مثلا ایمپرشن زیادی دارم فلان، بازم میگم توهین به کسی نشه ها، من دارم صرفا دیدگاه خودم
اصلا نه فقط لینکدین، اینستاگرام، توییتر، هر جا،
همه جا. ببین یعنی یک امر مشتبهی به من میشه که آقا من چون مثلا ایمپرشن داشتم، چون لایک زیاد داشتم، انگیجمنت زیاد داشتم، داشتم، پس تمام حرفهایی که از این به بعدم دارم میزنم
خب
همشون محتوای ارزش آفرین هستن. یه چیزی رو من یکم مدیرام یاد گرفتم و اونم سکوت کردن بود. من خودم آدمی بودم که خیلی زیاد حرف میزدم، راجع به خیلی چیزا اظهار نظر میکردم، اما اون به من گفتش که ببین تو یک سری مواقع اگر سکوت کردن رو یاد بگیری این خودش منجر میشه به یک محتوای ارزش آفرین.
درست،
خیلی حرف قوی و جدیه ها، ولی من دوست داشتم که نظر تو هم راجبش بدونم.
ببین سکوت کردن میتونه تبدیل بشه به یاد چیز افتادم، سکوت سرشار از سخنان ناگفته است و آره یه ذره ذهنم درگیر اون شد و حقیقتش این که آیا میتونه همچین چیزی باشه، من الان جوابی واسش ندارم واقعا. به نظر من خیلی مصداقیه سکوت در چه باره ای، سکوت در باره چه موضوعی، ولی با این نکته خیلی موافقم که مثلا من پارسا کاکویی اگر دارم تو زمینه محتوا فعالیت میکنم، مخاطبم لطف داره، یه حالا محتوام دیده میشه، حالا مثلا اینستاگرامم، لینکدینم، مثلا تلگرام اینور اونور مثلا محتوای داره دیده میشه، این خود باوری ایجاد نشه که الان من اجازه دارم راجع به همه چیز صحبت کنم، مثلا یهو بیام جنگنده بی تو رو بیام بررسی کنم. خب اون سکوت رو من اینجا باهات موافقم که یه جاهایی آقا بگم که بله من الان دیده میشم، اگرم بخوام از این ترند استفاده کنم مسلما مثلا ممکنه این موج رو سوار کنم، ولی بعضی موجا رو نباید سوار شد، هر موجی برای سواری گرفتن نیست به نظر من، بعضی موجا رو باید بشینی تو ساحل و اون موج رو نگاه کنی، چون اگه بری توش ممکنه بکشتت تو خودش. این نظر منه، لزوما درست نیست.
دقیقاً میدونی منظور من چی بود؟ همین که من منظورم از سکوت یه همچین چیزیه، تو خیلی مواقع با موضع نگرفتن نسبت به یک سری چیزهایی پیامتو داری منتقل میکنی. من اگر کسی باشم که چون دنیای امروزی الان اینجوری شده، اگر راجع به چیزی اظهار نظر بکنی یه سری بهت حمله میکنه،
بله.
اگر اظهار نظر نکنی باز دوباره حمله میکنه، این واقعیت و فکت و باش کنار بیای، مخصوصا بچهایی که میخوان تو این زمینه تولید محتوا بکنن، یعنی دوست دارن تولید محتوا رو به صورت روتین و روزانه جز برنامه زندگیشون بذارن.
ده.
اینی که ما یاد بگیریم لازم نیست راجع به هر چیزی صحبت بکنیم، راجع به چیزهایی که بلدیم لازم صحبت بکنیم، این دوتا نکته است. آقا یه موقعی هست سکوت کردن شما اتفاقا خیانت محسوب میشه، باید حرف بزنی. اگر توی زمینه متخصصی، توی زمینه حرف واقعا برای گفتن داری و اون حرفات قرار کمک بکنه. ببین مثلا من میگم آقا پارسا کاکویی باید راجع به محتوا صحبت بکنه. پس کی صحبت بکنه؟ و اگر راجع به محتوا صحبت نکنه شاید خیانت کرده باشه به مخاطبش. یکی از چیزایی که شما دارین توی منفی 20 میبینید همینه. آقا اگر حرفی نبود که پارسا نمیومد اینجا بزنه. حالا از روی احساس مسئولیت یا هر چیز دیگری هست و کاری ندارم، ولی من فکر میکنم که اتفاقا لازمه یک سری موقع صحبت کردن راجع به چیزی که شما داخلش تخصص دارید و این خودش منجر میشه به یک محتوای ارزش آفرین و چیزی که شاید حتی به درد یک نفر بخوره. من یه خاطره کوچولو تعریف بکنم، خیلی واسه خودم چون موقع بغضی شده بودم جالب بود. من یه جمله ای دارم، خب معمولا حالا کلاس ملاسا و اینا تو اسلاید آخر میذارم، دیدی همه میزنن خدا نگهدار، موفق باشید، مانا باشید، نمیدونم فلان و این چیزا. من جمله ای که مینویسم پارسا اینه، مینویسم انسان به وسعت تفکراتش آزاد است. این یه جمله ایه که به نظرم حالا آدم اگه راجبش فکرام بکنه بانمکه، یعنی میگه آقا تا زمانی که قدرت تفکر کردن رو ازت نگرفتن تو آزادی، نمیتونن ازت بگیرن. تو زندانم باشی، تو اتاقت هم باشی، وسط خیابونم باشی، تو مترو باشی، هر جای دیگه باشی، هیچکی نمیتونه این تفکر رو ازت بگیره و از این تفکر کردنه محتوا ساخته میشه و تا موقعی که میتونی تفکر بکنی آزادی. پس حداقل تفکر کن اونجوری که خودت فکر میکنی، اون محتوای ارزش آفرین تو در واقع بساز. و جالب بود بعد از کلاس، چون بچه‌ها توی تلگرام بودن اون موقع، قرار بود یه چیزی بفرستم و فلان و اینا، یکی از دوستان اومده بود مثلا یه چیزی بفرسته، من رفتم توی پروفایلش که به اصطلاح کپی کنم یوزرنیمشو که براش بفرستم، دیدم اینو گذاشته تو بیوش. بعد اینجوری بودم که مثلا بغضی شدم و بقولم گفتم من فکر کنم کار خودم امروز کردم، خدا نگهدار.
واقعا همینه دیگه. میگم حالا حرف راجع به این زیاده، ولی خب میدونی الان من درباره همینم خودم و صاحب نظر و صاحب صلاحیت نمیدونم، چون به نظر من یه عامل اجتماعیه، میتونه از نظر جامعه شناسی بررسی بشه که آقا مثلا زمانی که هیجان جامعه افزایش پیدا میکنه چی میشه که همه شروع میکنن به صحبت کردن راجع به مباحثی که تا دیروز نمیدونستن. و البته که میدونی وضعیت کشور ماست دیگه، یعنی ما هممون راجع به چیزایی میدونیم که واقعا هیچ شاید خیلی از مردم دنیا ندونن، مثلا فلان
دلیلی نداره
فلان جنگنده چجوری کار میکنه. میگم یه هم چیزایی دیگه. آره دیگه لازمشه، ولی خب میدونیم دیگه، حالا چیکارش کنیم؟
یه چیزی بگم، ببین نگاه کن، این یه تیکه خب یه مرز باریکی هم وجود داره ها، یعنی اگر خیلی خیلی بخوایم از اونور بوم بیافتیم میگیم که آقا جلوی آزادی بیانو داری میگیری، هر کسی اجازه داره راجع به هر چیزی اظهار نظر کنه.
همونو میگم، برای همین میگم من صلاحیتشو ندارم.
آره به خصوص توی مثلا مملکت ما. ولی از یه طرف دیگه این بمباران اطلاعاتی و میس اینفورمیشن و اتفاقاتی که میفته به یه نحوی میره جلو که اگه اون فرد نتونه این چیزها رو توی ذهن خودش تفکیک بکنه، چه به عنوان نویسنده چه من به عنوان خواننده، اون وقت از این ور بوم میافتیم. یعنی ببین همونجوری خودت هم گفتی، ما هیچ موقع نمیتونیم به کی بگیم آقا چی بنویس چی ننویس، یه چیز شخصیه. یارو شب فکر میکنه آقا من توی مثلا فلان چیز اتفاقا صلاحیت دارم. خیلی
اصلا ببین حرفی که ببین ما الان داریم میزنیم حرف شخصی نیست آقا، روی برنامه شخصی خود هر کاری دوست داری بکن. راجع به استراتژی محتوا داریم صحبت میکنیم، خب
دقیقاً.
که آقا من به عنوان یک کسب و کار، به عنوان یک نمیدونم بلاگر، به عنوان هر کسی که داره از فضای سوشال مدیای خود، فضای دیجیتال خودش در راستای یک هدفی داره استفاده میکنه، آیا باید راجع به همه چیز صحبت بکنم یا خیر نه نباید صحبت بکنی؟ این جواب
طبیعتاً نه، این جوابش اینه.
اصلا ما راجع به این یه مقاله داریم که من دقیقاً 20 روز 20 21 روز پیش 3 هفته پیش دقیق نگم چون یادم نیست دقیقش، 3 4 هفته پیش خوندم، خب که دقیقاً این بودش که ما چطور باید اینو بفهمیم که راجع به چی صحبت بکنیم و صحبت نکنیم. من خیلی سریع بگم که دوباره برگردیم سر موضوع این اپیزودمون. شما اگه میخواهید اینو تشخیص بدید، یک باید یک لیستی از ارزش‌ها و اهمیتی که اون موضوع توی برند شما داره ایجاد بکنید که اون موضوع چه تأثیراتی چه اثراتی روی برند شما میذاره، اون موضوع چه اثراتی روی مخاطب شما میذاره، بعد به اینا وزندهی بکنید. خب این موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم جنگ نیست، راجع به اتفاقات معمولی زندگی در جهان داریم صحبت میکنیم، چون این مقاله‌ای که من خوندم ربطی به جنگ نداشت، چون جنگ یک چیز عادی در زندگی آدم‌ها نیست، راجع به اتفاقات ترندهایی بود که الان یهو ایجاد میشه. حالا جنگ دیگه اصلا یه داستان دیگه است، ولی اتفاقات این مدلی شما ارزش گذاری میکنی، آقا این اتفاق از 10 مثلا 8 اهمیتش رو برند منه مثلا، ولی واسه مخاطبم زیاد اهمیتی نداره، 5 مثلا اهمیتش، حالا مثلا در رابطه با این تولید محتوا بکنم یا نکنم. حالا اینو بعدا میتونیم راجبش خیلی عمیق‌تر صحبت بکنیم. این تا اینجا این کار.
موافقم این موضوعیه که خیلی به نظر
آره خودش اصلا یه مقاله خیلی جذابه.
میتونیم بریم راجب همین یه اپیزود زب بکنیم.
دقیقاً.
خوب بود واقعا. خوب بود.
بریم سراغ گزینه بعدی. یکی دیگه از سرتیترهای ما بحث انگیزه دادنه. شما از طریق انگیزه دادن میتونید ارزش ایجاد بکنید. اگه بتونی یه روز بد رو تبدیل به یک روز خوب بکنی، این خودش یک ارزشه، حتی برای ثانیه‌ای. یک جمله انگیزشی یا هر چیزی که روی مخاطب شما، روی روح و روان مخاطب شما تأثیر مثبت بذاره، میتونه ایجاد ارزش باشه. یکی دیگه از اون سرتیترایی که میخوام راجعش صحبت کنم، اون چیزیه که مخاطبت بگه منم همین حسو دارم. ایجاد ارتباط با مخاطبت، اینکه مخاطبت بفهمه تنها نیست توی این به اصطلاح جهانی که داره زندگی میکنه، تنها نیست، اون حسه توی اونم ایجاد شده. یه چیزی دقت کنیم، برخلاف گذشته که خیلی از ما فکر میکردیم صرفا ارزش با آموزش ایجاد میشه، خیلی از ارزش ها حسی ان.
دقیقاً،
یعنی بیشتر روی روان مخاطب داره تاثیر میذاره. لزوما قرار نیست ما همیشه آموزش بدیم، درک مخاطبه که ایجاد ارزش میکنه. شما اگر مخاطب رو درک درستی ازش داشته باشی، میتونی ایجاد ارزش هم براش بکنی. و یکی دیگه از اون ارزش ها تغییر نگرشه، نه به صورت کلی، این که ما بتونیم محتوایی داشته باشیم که مخاطب لحظه‌ای بهش فکر کنه، برای لحظه‌ای ذهن مخاطب رو به این ببره که بتونه یه ذره طرز فکرش رو تغییر بده یا تغییر نده، لحظه‌ای بهش فکر بکنه. اینم میتونه یکی دیگه از اون محتواهای ارزش آفرین باشه. جدا از تمام اینها، قصه و استوری تلینگ همیشه میتونه ایجاد ارزش باشه. چرا؟ چون یک درک متقابلی رو ایجاد میکنه، یک تجربه خوبی رو رقم میزنه، لحظات خوبی رو رقم میزنه. حالا کاری با این ندارم که روی برند و فروش و تمام اینا میتونه تاثیر بذاره. این تا اینجا یه کار. همون اگه چیزی هست اضافه کن.
آره، راجع به انگیزه صحبت کردی، خواستم یه نکته ای رو اضافه بکنم، اونم باز دوباره یه کوچولو برمیگره سمت گیمیفیکیشن، ولی واقعیت اینه که ما یکی از اصلی ترین چیزهایی که داریم در راستای اینکه مخاطبمون رو درگیر بکنیم با خودمون، اینه که به طرف انگیزه بدیم. انگیزه ای که بهش میگیم منجر به یک اکشنی بشه، یعنی یک اقدامی از سمت مخاطب انجام بشه بشه، اقدامی که انجام میده رو ما یه فیدبکی ازش میگیریم، اصلاحش میکنیم، بهترش میکنیم و مجددا انگیزه میدیم. و این انگیزه دادنه کلا از سه تا روش انجام میشه دیگه. حالا یه سری میگیم انگیزه های درونی، انگیزه های بیرونی، که من خلاصه ترش کنم برای اینکه ملموس تر شه. ما میگیم آقا یا انگیزه دادن احساسیه، چون انسان در نهایت یک موجود احساسی و با احساسات تصمیم میگیره. بله. یعنی همین چیزی که گفتی آقا مخاطب تنها نیست. بله. خیلی واقعا جمله قشنگی بود. تو لازم نیست صرفا به یارو یه چیزی آموزش بدی، همینی که بتونی احساسات طرفو برانگیخته بکنی، البته در زمینه مثبت ها. ببین خیلی موقع ها خیلی از آدما هستن با نیت های خیلی بد میان با احساسات مردم بازی میکنن.
بله.
من اصلا منظورم اون نیست، من منظورم صرفا اینه که انگیزه ایجاد بکنی با دست گذاشتن روی احساسات مخاطب. شرایط محیطی خیلی موقع ها ایجاب میکنه که منجر به ایجاد انگیزه میشه. خیلی از آدما تو شرایط عادی غیر عادی به دلایل مختلف ممکنه انگیزه پیدا کنن برای کار کردن یا کار نکردن.
بله.
خب میشه ازش استفاده کرد. و یکی دیگه‌اش نیاز به تغییره، اینی که خود طرف تو این شرایطی که الان هست، فارغ از اصلا احساساتش، فارغ از شرایطی که داره توش زندگی میکنه، مملکتی که توش هست و اینا، به این حس میرسه که آقا من الان توی زندگیم میخوام تغییر بکنم. محتوایی که تو درست میکنی، یعنی میخوام از لحاظ ارزش آفرینی بگم، واقعا شاید بتونه مسیر زندگی طرف رو به سمت درستی تغییر بده. یعنی این شکلی باشه که طرف بیاد بگه آقا جان اوکی، من تا الان داشتم فلان کارو میکردم، توشم گیر کرده بودم به هزار و یک دلیل، واقعا فقط یه تلنگر میخواست که ول کنم برم. پارسا تو خودت یادته دیگه، من 8 سال کار حسابرسی میکردم، اصلا من چه میدونستم مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ چیه. واقعا یکی از دوستان محمد مهدی عزیز محمدی، اون بچه‌ای که از اون اول دارن گوش میکنن پادکستو، این اسمو زیاد شنیدن، این آدمه یه تلنگر به من زد و من از اونجا کشید بیرون و اوورد توی مارکتینگ. من نمیگم اصلا اون زمان کار درستی بود، یعنی الان کار درستی یا غلطی ها، اون زمان درست ترین تصمیم زندگی من بود و خب من تا ابد مدیون این آدم هستم. و اون محتوای شاید باورت نشه، یه جمله بود که به من گفت و اون جمله باعث شد که آقا من یه همچین مسیری رو انتخاب بکنم، که حالا برش منجر شد مثلا میگم به آشنایی با یه آدمی مثل خود تو. میدونی یعنی میخوام بگم انقدر به یک سری محتوای کوچولو کوچولو زندگی آدمو واسه.
بله دقیقاً،
اینو واقعا یادمون نره،
میتونه تاثیرات بزرگی داشته باشه. یکی دیگه از سرتیترهایی که ما داریم کلاً مبحث آموزشه. مبحث آموزش خودش یه دوشاخه، یه دوراهی داره. یک، اگر میخوای آموزش‌های ساده بدی، دو، اگر میخوای آموزش‌های عمیق بدی، که این مسلماً مربوط به مخاطبته. مخاطب شما آموزش ساده میخواد یا آموزش عمیق میخواد؟ امین هاشمی که دوست عزیز منه و تو زمینه SEO داره فعالیت میکنه، خیلی قشنگ این کارو انجام میده. توی پیجش هم مباحث ساده رو میگه، هم مباحث عمیقو میگه، هر کدومشو به یه نحوه. حالا یکی رو پست میذاره، یکی رو استوری میذاره، واسه یکیش وبینار برگزار میکنه، یا به اصطلاح هر کدوم دیگه که داره انجام میده. یا مثلا نیما که تو زمینه CRO داره فعالیت میکنه، دوباره به همین نحوه. بچه‌ای هستن که به خوبی دارن این ارزش آفرینی رو توی پیجشون انجام میدن. یکی دیگه از اون چیزایی هم که خیلی مهمه تو ارزش آفرینی و خیلی 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 محبوبه همان، یعنی من آمار پیج خودم رو واسط بیارم، دسته ای از محبوب ترین محتواهایی که من کار کردم معرفی ابزار و منابع است. یعنی ابزار کار بهش معرفی کن، ابزاری که کارش رو راحت تر میکنه. حالا این ابزار یه زمانی مثلا ممکنه کیوردچی و جت سئو باشه، یه زمانی ممکنه چه میدونم آچار فرانسه باشه، هیلتی باشه.
هیلتی
که من چی بلدم خب، یا هر چیز دیگه ای که تو این زمینه است. خب یعنی میگم فقط مربوط به دیجیتال نیست، یا مثلا تعمیر آنلاین به خوبی داره این کارو انجام میده. خب منابع معرفی کن، کتاب خوب، مقاله خوب، پادکست خوب، منفی 20 رو هی معرفی کنی.
این مهمترین چیزه.
جمعای خانوادگی که میشینین منفی 20 رو هم دیگه معرفی کنی. آره دور هم دیگه با بزرگ ما بزرگتون نشستین، منفی 20 رو دور هم دیگه بذارین گوش کنید، حالا رد کنید آهنگای آخرش رو گوش کنید، چون معمولا شاد. بعد به این صورت شما میتونید ایجاد ارزش بکنید و به این نحو یک لیستی از موضوعاتی که شما باهاش میتونید محتوای ارزش آفرین ایجاد بکنید توی این اپیزود براتون گفته شد. من یک بار جمع‌بندی میکنم با اجازه هومان. یک، گفتیم شوخ طبعی و ایجاد حس خوب در مخاطب. دومی رو گفتیم آموزش‌های سری که بتونه همون لحظه ازشون استفاده بکنه، حالا مثل آشپزی و فلان اینا که دارین توی فضای سوشال می‌بینید. انگیزه دادن به مخاطب رو گفتیم. گفتیم ایجاد حس همزادپنداریه که مخاطب بگه آره منم همینطور، احساس کنه که تنها نیست، درک میشه. تغییر نگرش در مخاطب، ایجاد قصه جذاب، آموزش‌های ساده یا عمیق با توجه به نیاز مخاطب، معرفی ابزار و منابع به مخاطب که شما میتونید با این لیست حداقل کلندر 3-4 ماه واسه خودتون دیزاین کنید، طراحی کنید، بنویسید و محتواشو ایجاد کنید و امیدواریم که ارزش آفرین باشید. باشیم خودمون.
و در نهایت این نکته رو اضافه کنم که یادمون نره آقا ممکنه خود ما با همین سبک زندگی که داریم و فکر میکنیم اصلا چیز عجیب غریبی نیست و خیلی هم اتفاقا بده و همه این چیزا، واقعا ممکنه حتی یه جمله یه کلمه روی فرد دیگه تاثیر بذاره و اون فردو از اون در واقع زندگی که هست نجات بده.
بله.
بیایم تو این شرایط حداقل به هم دیگه کمک بکنیم. شرایط شرایط سختیه بچه‌ها. اصلا شما فکر کنید قرارم نیست بهتر بشه. ما کسی یا غیر خودمون نداریم. پس تا جایی که میتونیم با همین محتوایی که اسمشو میذاریم ارزش آفرین به هم دیگه کمک بکنیم. دمتون گرم و مثل همیشه امیدواریم که همیشه امیدوار باشید.
من میخوام یه 30 ثانیه صحبت اضافه بکنم، چون که هومان گفت امیدوارم همیشه امیدوار باشید و من میخوام یه چیز رو خدمتتون بگم که توی اطرافیانم بعد از این جنگ 12 روزه‌ای که بود خیلی دیدم و صرفا از طرف خودم بهتون میگم. خیلی‌ها میگفتن ما ناامیدیم. خود منم ممکنه بوده باشم، همچین حسی داشته باشم. به نظر من زندگی یک دوگانه بین امیدواری و ناامیدی نیست. زندگی یک دقیقاً همون خلا و همون چیزیه که بین امید و ناامیدی وجود داره. خیلی وقتا ما از خواب بیدار میشیم، لزوماً قرار نیست بریم دنیا رو تکون بدیم، امیدوار نیستیم که من امروز قراره بهتر کنم، زندگی خوبه، همه چی قشنگه. خیلی وقتا هم هست که انقدر ناامید نیستیم که اصلا نخوایم از خواب بیدار شیم. صرفاً از خواب بیدار میشیم به خاطر زندگی کردن. بیدار میشیم تا ببینیم اون روز برای ما چی داره. داستان زندگی رو اون روز باز کنیم و صفحه اون روز رو بخونیم. صرفاً فاصله بین امید و ناامیدی گاهی اسمش میشه زندگی. دم شما گرم. Turn on it.